از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا سپاسگزارم. ساعت 8 صبح هست در تهران و شما همراه ما هستید با صبحانه با خبر. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم این برنامه صبحگاهی سری بزنیم بار دیگر به جهان خبرها با همکارم مراد ویسی که بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. نگاهی میکنیم به خبرها، باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه گزارش هایی رو همکارانم آماده کردند برای این بخش. آقای ویسی،
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز یکشنبه گفت ساختار شکنان و فتنه‌گران نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند. احمد خاتمی که عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت برخی از اظهارات رهبری این گونه برداشت کرده اند که جریان های ساختار شکن و قانون گریز هم میتوانند در انتخابات شرکت کنند. وی تاکید کرد که این برداشتی اساساً نادرست و برخلاف روح کلی سخنان رهبری است. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود مشارکت و حضور در انتخابات را حق و وظیفه تمام گروه‌ها و احزاب معتقد به نظام جمهوری اسلامی دانست و هشدار داد کسانی که از انتخابات روی گردان هستند اعتقادی به حکومت جمهوری اسلامی ندارند. خبرگزاری فارس گزارش داده محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و از چهره‌های اصولگرا روز یکشنبه آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام کرد. در اسفند ماه گذشته علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از محمد حسن ابوترابی فرد به عنوان نامزد جامعه روحانیت مبارز تهران برای انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده بود. این در حالی است که حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های محافظه‌کار سنتی و عضو حزب مؤتلفه پیشبینی کرده در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری 4 گروه اصولگرایان، طرفداران دولت، اصلاح طلبان و مستقل‌ها به رقابت بپردازند. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نوشت نیروهای مسلح اپوزیسیون موفق شدند کنترل یک پایگاه پدافند هوایی در نزدیکی شهر سیدا را در دست بگیرند. بر پایه این گزارش نیروهای مخالف پس از 2 هفته نبرد سنگین موفق شدند کنترل پایگاه هوایی شماره 38 در استان درعا در جنوب سوریه را به دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر اصلی آن در لندن قرار دارد گزارش داده که این موفقیت پس از 16 روز نبرد به دست آمده است. در همین ارتباط وزیر دفاع اسرائیل گفته به هر گونه تیراندازی از خاک سوریه که بلندی‌های جولان را هدف بگیرد پاسخ فوری خواهد داد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که به هر گونه تجاوز به حق حاکمیت اسرائیل با خاموش کردن کانون آتش پاسخ فوری داده خواهد شد. اندکی پیشتر رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده بود شب گذشته از داخل خاک سوریه به سوی کامیون‌های حامل سربازان اسرائیلی تیراندازی شده و در مقابل نیروهای ارتش اسرائیل یک پاسگاه مرزی سوریه را هدف قرار داده‌اند. و خبر آخر این که وزیر خارجه آمریکا گفته از مقام‌های عراقی خواسته تا به ایران اجازه ندهند که برای رساندن اسلحه به سوریه از حریم هوایی عراق استفاده کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به طور غیرمنتظره وارد بغداد شد و پس از دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق به خبرنگاران گفت به آقای مالکی گفته هر اقدامی که پشتیبانی از بشار اسد و حکومت او به شمار آید مسئله ساز خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان در سه بخش خبری امروز در صبحانه با خبر با ما همراهی کرد. اما در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به آخرین اظهارات اسفندیار رحیم مشروعی مشاور آقای احمدی نژاد. گزارشی هم داریم درباره تفسیر احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری از سخنان نوروزی آقای خامنه‌ای و از اعتصاب قضایی در آویش گنابادی در زندان براتون خواهیم گفت و البته مطالب دیگری که اگر همچنان همراه ما بمونید در کمتر از 30 دقیقه پیش رو اونها رو خواهید شنید. اسفندیار رحیم مشروعی مشاور محمود احمدی نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا گفته است که دولت تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با نشاط به کار می‌گیرد. او همچنین گفته است ممکن است فردا دولت را متهم کنند که به سمتی گرایش دارد و به همین دلیل دولت در فعالیت‌های انتخاباتی حضور پیدا نکرده. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم فرین عاصمی. اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری که گفته می شود یکی از کاندیداهای انتخابات 11 ریاست جمهوری در ایران است، روز یک شنبه 4 فروردین ماه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا گفت که دولت در کنار سایر دست‌اندرکاران برای سلامت برگزاری انتخابات تلاش می کند و محمود احمدی نژاد بر این هم تاکید جدی دارد و گفته که اگر احساس کند به طور پنهان و آشکار شایبه‌ای به تامین سلامت انتخابات وجود داشته باشد، با جدیت با آن برخورد خواهد کرد. او همچنین گفت ممکن است فردا دولت را متهم کنند که به سمتی گرایش دارد و به همین دلیل دولت در فعالیت‌های انتخاباتی حضور نیافته است. پیشتر محمد رضا باهنر از چهره‌های عمده اصولگرا و از نامزدهای انتخابات آینده درباره احتمال حمایت محمود احمدی نژاد از نامزدی اسفندیار رحیم مشایی هشدار داده و اشاره‌های مکرر آقای احمدی نژاد به بهار را هم تخلف برشمرده بود. آقای مشایی از نزدیکترین افراد به محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته مکرراً موضوع انتقاد اصولگرایان و چهره‌ها و نهادهای مذهبی بوده است. اغلب اصولگرایان از او به عنوان رأس جریان انحرافی یاد می کنند. عبارت زنده باد بهار هم که شعار انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی است، بارها توسط محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌هایش در روز 22 بهمن و در پیام تبریک سال 92 تکرار شد. او حتی روز یک شنبه 20 اسفند ماه در مراسمی به آقای مشایی نشان درجه یک فرهنگ و هنر را داد و او را مردی بهاری، بهاری و بهاری توصیف کرد. محمد کوسری نماینده مجلس در بهمن ماه استفاده از عبارت زنده باد بهار توسط محمود احمدی نژاد را تخلف و نوعی مهندسی انتخابات برشمرده بود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره این گفته های اسفندیار رحیم مشایی و تناقض آن با عملکرد محمود احمدی نژاد به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت هایی که آقای احمدی نژاد در مورد آقای مشایی داد به هنگام نشان فرهنگ و احکامی که برای ایشون صادر کرده و تبلیغاتی که در حال غیر مستقیم و مستقیم در مورد شخصیت ایشون مطرح کرده، نشون میده که آقای احمدی نژاد جانبداری ویژه‌ای داره از آقای مشایی میکنه. اگر این حرفهای آقای مشایی رو برای انتخابات ندونیم یا حضور جدید ایشون رو برای انتخابات ندونیم، به معنی این خواهد بود که ممکنه استراتژی آقای احمدی نژاد تغییر کرده و نمیخواد با کاندیدای مشخصی در انتخابات شرکت کنه و نشانه اون هست که احساس کرده فضای برخورد با جنایشون بسیار زیاد هست و با محاسبه سیاسی به این نتیجه رسیدن که صلاح نیست که در انتخابات مستقیما شرکت کنه.
اسفندیار رحیم مشایی پیشتر گفته بود قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، اما جناهایی که او را رأس جریان انحرافی خواندند این گفته ها را باور ندارند. مشاور محمود احمدی نژاد در بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری ایرنا همچنین گفت که دولت دهم خود را موظف به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی می‌داند و میزان تبعیت دولت احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی به گفته او با هیچ یک از دولت‌های پیشین قابل مقایسه نیست. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران گفته‌های آقای مشایی را اینطور تحلیل می‌کند:
در حقیقت آقای مشایی خواسته ضربه‌های تبلیغاتی رو که علیه جناح اصولگرا به آقای احمدی نژاد وارد میکنن خونسا کنه. به اصولگرایان عمدتاً معتقدن که آقای احمدی نژاد داره با نقد کردن نهادهای حکومتی مثل سپاه یا فاصله گرفتن از دستورات آیت الله خامنه ای داره خودش رو مجزا از حکومت میکنه بتونه هم از جنبه سیاسی در انتخابات به طور ویژه‌ای آرای طبقه متوسط رو کسب کنه و هم اینکه با توجه به اینکه هواداران آقای مشایی یعنی اطرافیان درجه اول آقای مشایی با اتهامات جدی در مورد مفاسد مالی روبرو هستند، به خاطر همین شاید میخواد که یه جوری فضای تبلیغاتی علیه آقای احمدی نژاد رو کمرنگ کنه تا بتونن امکان حضور انتخاباتیشون از طریق شورای نگهبان بیشتر فراهم بشه.
اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری همچنین به خبرگزاری ایرنا گفته که از لو نصب افراد در بالاترین سطوح برای محمود احمدی نژاد کار آسانی است و رئیس جمهوری حتی یک روز مانده به برگزاری انتخابات هم ممکن است تغییراتی را در کابینه انجام دهد.
فرینه آسمی بود و گزارشی که شنیدید. اما احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید بعضی از سخنان نوروزی آیت الله خامنه ای در مورد حضور همه جریان‌های سیاسی سوء استفاده کرده و به دلخواه خود این معنا را برداشت کردند که جریان‌های ساختار شکن هم به گفته او می توانند کاندیدا معرفی کنند، که این برداشتی از اساس نادرست و برخلاف روح کلی سخنان رهبر هست. بریم ببینیم که رضا ولیزاده از این اظهارات احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان چه گزارشی تهیه کرده.
در انتخابات همه سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. این وظیفه است، هم حق هم است، هم وظیفه هم است. انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست.
این نظر آیت الله خامنه ای در مورد مشارکت جریان های سیاسی کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود. اما احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان معتقد است برخی از سخنان آقای خامنه ای سوء استفاده سیاسی کرده و اینطور برداشت کردند که جریان های ساختار شکن هم می توانند کاندیدا معرفی کنند. احمد خاتمی روز یک شنبه به خبرگزاری مهر گفته است سخن رهبری در خصوص حضور همه سلایق فکری و سیاسی برای کاندیداتوری در انتخابات شامل فتنه‌گرانی که در سال 88 ساختار شکنی کردند نمی شود. پایان نقل قول. سران فتنه عبارتی است که دستگاه‌های امنیتی و جریان‌های نزدیک به آقای خامنه‌ای برای آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کار می‌برند. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان معتقد است حتی حامیان آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم حق شرکت در انتخابات را ندارند. این در حالی است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهوری 8 سال دوره اصلاحات بارها در سخنان خود به حمایت از آقایان موسوی و کروبی پرداختند. اکنون نام محمد خاتمی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری پیش رو مطرح است و 91 تن از چهره‌های اصلاح طلب و بسیاری از جریان‌های اصلاح طلب از او خواستند تا در انتخابات شرکت کند. برخلاف احمد خاتمی، حبیب الله عسکرالادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری برداشت دیگری از سخنان آقای خامنه ای دارد و به خبرگزاری فارس گفته است این فرمایش رهبری یعنی هر کس پای صندوق رأی بیاید سلیقه خود را در نامزدها ببیند و در واقع منحصر به یک جریان نباشد و همچنان که یک قطب اصولگرا وجود دارد یک قطب اصلاح طلب نیز وجود داشته باشد. پایان نقل قول. در واکنشی دیگر محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل روز شنبه سوم فروردین با انتشار بیانیه‌ای از اتحاد جدی خود خبر دادند و نوشتند سه جریان به گفته آنها فتنه، انحراف و فساد را در انتخابات ناکام خواهند گذاشت. هیچ یک از این سه تن هم نامزدی رسمی خود را در انتخابات اعلام نکردند، اما در ماه‌های گذشته با تشکیل ائتلافی به نام ائتلاف برای پیشرفت یا 2+1 در کنار یکدیگر قرار گرفتند. تا کنون 10 تن از چهره‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات به صورت رسمی اعلام نامزدی کرده بودند که محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه به فهرست نامزدها اضافه شد. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد برگزار می‌شود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب شنونده برای ما پیامک داده بودند که به پناه میبرم از شر شیطان و یا شما دوستان شیطان یه همچین چیزی به خداوند. پاسخهای آمده به رضا از شهر رضا برای ما نوشته که شیطان کسانی هستند که داخل ایران میلیاردها پول نفت را میدزدند و گردن کلفت میکنند. اما اسمس جالبتری که آمده مال دوستی است که گفتن سلام، با عرض ادب اون فردی که پیام داده که پناه بردن به خدا از شهر شما از دوستان و آشنایان خود شما بودند، چون از هر کس دیگری بودند پیام اینها رو پیامشون رو نمیخوندید. واقعا اینطور نیست، پیامی بود از یکی از شنوندگان و همراهان رادیو فردا، همونطور که پیام شما وقتی که فرصت باشه خوانده میشه در برنامه، پیام دیگران هم هر وقتی که فرصت باشه حتما، اگر متضمن توهینی به شخص حقیقی و حقوقی نباشه ما اون رو در برنامه خواهیم خوند. اما به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، صالح مرادی و کسرا نوری، دو تن از دراویش محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز،
از 4 روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زدند. این دو درویش علت اعتصاب غذای خود را اعتراض به انتقال 7 نفر از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور به سلولهای انفرادی بند 209 اوین اعلام کردند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور در ترکیه از او درباره صحت این خبر و توضیحات بیشتر درباره این خبر پرسیده که با هم میشنویم.
بله، این دو درویش گناهواری آقای صالح مرادی و کسرا نوری از روز اول فروردین دست به اعتصاب غذای خوش زدن و امروز تماسی که حالا با یک از درویش داشتن با خانواده‌شون متوجه شدیم که این درویش وضعیتشون هم بسته.
آقای نوری، قبلا هم در خبرها منتشر شده بود که این دو درویش گناهواری قبل از این اعتصاب غذای خشک حدود 2 ماه رو در اعتصاب غذای تر بودن. این خبر درسته؟
بله، این دو درویش گناهواری از روز 27 دی ماه روزی که وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور رو از بند 150 اوین به بند امنیتی 209 منتقل کردند، از همون روزها با انتشار نامه‌ای اعتصاب غذای خودشون رو اعلام کردند و خواستار این بودن که به وضعیت این درویش که به انفرادی منتقل شدن رسیدگی کنند، که خب در مجموع امروز روز 68می هست که این درویش در اعتصاب غذا هستند در زندان عادل‌آباد شیراز.
آقای نوری، 68 روز خیلی زمان زیادی هست. معمولا موارد مشابهی که در دنیا بوده، مورد خیلی معروفش بابی سانز بعد از 66 روز جانش رو از دست داد بر اثر اعتصاب غذا. این دو درویش چیزی خوردن توی این 2 ماه که جلوگیری کنه از صدمات جدی بهشون؟
تو این مدت و این 64 روز افتدایی که این درویش اعتصاب غذا کرده بودن، خب مایعات میخوردن، خب اعتصاب غذایی خشک موقع نکرده بودن و خب وقتی مایعات میخورن و خب در کنارش شکر رو حل میکنن میخورن یا نمک رو حل میکنن میخورن که کبد و معده‌شون و روده‌شون مشکلی به وجود نیاد، ولی خب وقتی طولانی مدت میشه همون هم دیگه اثری ندارن و باعث میشه که کاهش شدید وزن داشته باشن و چسبندگی روده و دردهای معده، کم بینایی، نابینایی و این وقتی خیلی طولانی تر بشه باعث صدمات خیلی جدی تر میشه تا نابینایی.
شما میگین که این دو درویش با خانواده هاشون ملاقات داشتن، وضعیت جسمشون چطور بوده با توجه به اینکه شما میگین الان 68 روز میگذره از اعتصاب غذاشون؟
این درویش خودشون نمیتونن کار شخصی خودشون انجام بدن، اصلا نمیتونن راه برن، حداقل 30 کیلو کاهش وزن پیدا کردن و بینایشون خیلی خیلی کم شده، اوضاعشون وخیم هست. ما خودمون نمیدونیم درویش تا الان چجوری زنده مونن، ولی این که حالا ما بگیم شاید اینا چیزی خوردن یا چیزی میخورن، به نظر من حالا از کسایی که داخل خود زندان هستن اونا میگن که درویش توی کارهاشون حداقل صادق هستن، مثلا اینجور کارهاشون.
آیا به شما خبری رسیده مبنی بر این که احتمالاً این دو درویش به بهداری زندان عادل‌آباد شیراز یا به سایر مراکز درمانی منتقل شده باشند؟
اول باید بگیم که روز 15 بهمن ماه سال گذشته سال 91 نیروهای امنیتی زندان عادل‌آباد رفتن و از این دو درویش گناهواری یک نامه‌ای رو گذاشتن جلوشون و خب انگشت زدن درویش رو به زور که این درویش در سلامتی کامل جسمی هستن و خب پس از اونم پزشک بهداری زندان چند نوبت به بالای سر این درویش رفته و وضعیتشون رو چک کرده، ولی خب تو این چند روز گذشته وضعیت درویش خیلی بدتر شده بود و دلیل اینکه حالا تعطیلات پرسنل کم دارن و امکاناتی نیست رسیدگی کامل نتونستن این درویش بکنن.
آقای نوری، تو صحبتاتون گفتین که این دو درویش به انتقال 7 تن از درویش گناهواری به سلول انفرادی بند 209 اوین دست به اعتصاب غذا زدن. همچنان اعتصاب غذای کسرا نوری و صالح مرادی در اعتراض به این موضوع هست؟
بله، این درویش گناهواری قبل از عید نوروز هم یک پیام تبریکی فرستادن که توی اون دوباره ذکر کرده بودن که تا موقعی که به وضعیت این 7 تن رسیدگی نشه و از سلولای 209 به 350 منتقل نکنن و به وضعیت جسمشون و سلامتیشون رسیدگی نشه، ما دست از اعتصاب غذا بر نمی‌داریم.
بوریس برزوفسکی، میلیاردر روس که ولادیمیر پوتین به کمک او به دور نخست ریاست جمهوری روسیه رسید و در اواخر عمر سرسخت ترین منتقدان پوتین بود، در سن 67 سالگی در لندن درگذشت. مرگ مشکوک این چهره بحث برانگیز که علت آن هنوز مشخص نشده از سوی اکثر رسانه‌ها نماد پایان دوره پرتلاطم انتقالی پس از فروپاشی اتحاد شوروی خوانده شده. بشنویم از آنا رایسکایا جزئیات بیشتر.
زندگی بوریس برزوفسکی پرپراز و نشیب و مرگ وی هم ناگهانی و مشکوک بود. او در سال 1946 در مسکو از پدر مهندس و مادر پرستار زاده شد و نیمه از عمر خود را به تحصیل در رشته ریاضیات پرداخت و به قول خودش اگر فروپاشی شوروی موقعیت متفاوت برای وی فراهم نمی آورد در همین رشته مشغول بود تا روز برنده جایزه نوبل ریاضیات شود. اما با آغاز خصوصی سازی در روسیه در دهه 1990 بریزوفسکی فرصت را مقتنم شمرد و با بهره‌مندی از روابط نزدیکش با خانواده بوریس یلتسین نخستین رئیس جمهور منتخب روسیه صاحب سهام بانک ها، کارخانجات فراوری فلزات، شرکت های نفت و خودرو فروشی و رسانه های جمعی شد. وی در پایان دهه 90 با سرمایه چند میلیارد دلاری معروف ترین سرمایه دار روسیه به شمار می رفت و در صدد برآمد نفوذ خود را به میدان سیاست نیز گسترش دهد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که در دوران زمامداری یلتسین بریزوفسکی عالی جناب خاکستری و ارباب واقعی کرملین بود و به پیشنهاد وی یلتسین پوتین را به جانشینی خود برگزید. بریزوفسکی در آن سال پوتین را منادی اقتصاد باز و از مدافعین آزادی های سیاسی در روسیه نامید. اما پس از مدت زمان بسیار کوتاهی وی به دشمن سرسخت پوتین تبدیل شد. او را به ایجاد حکومت اقتدارگرا متهم کرد و خواستار انقلابی قهرمیز شد تا پوتین سرنگون شود. بریزوفسکی از سال 2003 در بریتانیا پناهندگی سیاسی دریافت کرد، در حالی که روسیه خواستار استرداد وی به دلیل اتهام‌های مالی بود. بریزوفسکی پیش از سکونت در بریتانیا چندین بار در روسیه مورد سوء قصد قرار گرفت. شاید به این دلیل و شاید هم با یاد مرگ الکساندر لیتوینینکا جاسوس سابق روسیه مقیم لندن که به طرز مرموزی مسموم به مواد رادیواکتیو شده بود، مرگ ناگهانی بریزوفسکی موجی از حدس و گمان برانگیخته است. یک شنبه واحد ضد تروریستی اسکاتلند یارد و کارشناسان شیمیایی میکروبی و هسته‌ای در خانه‌ای که جسد بریزوفسکی در آنجا یافت شد مشغول بودند تا شرایط مرگ این میلیاردر روس را روشن کنند. بنابر گزارش رسمی مواد مشکوک در این محل یافت نشده و خطری برای عموم نیز وجود ندارد. در این حال پلیس بریتانیا هنوز دلیل مرگ بریزوفسکی را اعلام نکرده و این در حالی است که یکی از وکلای وی احتمال داد دلیل مرگ وی سکته قلبی یا خودکشی باشد. سال گذشته بریزوفسکی علیه رومان ابراموویچ میلیاردر روس و صاحب باشگاه فوتبال چلسی شکایت کرد، اما نتوانست ادعای خود را ثابت کند و به پرداخت غرامات سنگین محکوم شد. برخی این ضربه و همچنین فشار مالی که بریزوفسکی در آخرین ماهای عمرش متحمل شد را از عوامل مرگ وی دانستند. شواهد دلبران است که او در ماهای اخیر از افسردگی سخت رنج می برده. دمیتری پیسکوف سخنگوی پوتین شنبه به کانال تلویزیونی دوشت گفت که بریزوفسکی طی نامه‌ای به رئیس جمهور روسیه خواهان عذرخواهی از مردم روسیه شده و از تمایلش برای بازگشت به میهن به هر قیمتی نوشته بود. پوتین رئیس جمهور روسیه به مرگ اصلی ترین دشمنش هنوز هیچ واکنشی نشان نداده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در حالی که شی جین پینگ رئیس جمهوری جدید چین در اولین تور خارجی خود دیدار از کشورهای مختلف را آغاز کرده، همسرش که به عنوان بانوی اول چین او را در این سفر همراهی می‌کند، تبدیل به یکی از سوژه‌های مورد علاقه رسانه‌ها شده. جزئیات بیشتر را می‌شنویم از نوشین سید حسینی.
در حالی که زنان چینی در نقش همسران مقام‌های بلندپایه این کشور چندان در انظار عمومی ظاهر نمی‌شوند، بانوی اول این کشور آسیایی توجه رسانه‌ها و مردم چین را به خود جلب کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، خانم پنگ لیوآن که از جمله هنرمندان مشهور تلویزیونی چین محسوب می‌شود، ضمن همراهی با همسرش شی جین پینگ، رئیس جمهوری جدید این کشور در اولین سفر خارجی‌اش به روسیه، بازو در بازوی او از پلکان هواپیما در مسکو پایین آمد. خبرگزاری‌های بین‌المللی حضور بانوی اولی با شهرتی بین‌المللی را کمکی به ترمیم تصویر چین و جلب افکار عمومی جهانی دانستند. از خانم پنگ که همسر دوم رئیس جمهوری چین بوده و حدود 20 سال از شوهرش کوچکتر است، گاهی به عنوان خواننده آهنگ‌های محلی یاد می‌شود. در سالهای اخیر همسران مقام‌های بلندپایه چین در انظار عمومی ظاهر نمی‌شدند و هنگام همراهی شوهرانشان در سفرهای خارجی توجه چندانی به خود جلب نمی‌کردند. به طور مثال همسر ون جیاباو نخست وزیر پیشین چین که در تجارت سنگ‌های قیمتی دست داشت، هرگز با شوهرش در انظار عمومی ظاهر نشد. این در حالی است که زنان به طور معمول در ساختار قدرت چین نقش چندانی ندارند. چنانچه از مجموع 25 عضو کمیته تصمیم گیری حزب حاکم کمونیست تنها 2 عضو آن زن هستند. خانم پنگ 50 ساله بعد از اینکه همسرش شی جین پینگ 5 سال قبل در سال 2007 میلادی به عنوان جانشین آینده رهبر چین تعیین شد، تا حدود زیادی از فعالیت‌های اجتماعی خود کناره‌گیری کرد. هرچند در سال‌های اخیر به عنوان سفیر سازمان بهداشت جهانی منصوب شد، ولی فعالیت‌های خانم پنگ از این هم فراتر می‌رود. در حالی که حدود 2/3 مردان چین سیگاری هستند، خانم پنگ سال گذشته در راستای راه اندازی کارزاری علیه استعمال دخانیات در کنار بیل گیتس از بنیانگذاران میکروسافت حضور پیدا کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید و حالا در ساعت 8:25 دقیقه صبح به وقت تهران فرصتی است تا بریم به وبلاگ رادیوی پارانویا، کاری از همکارم توماج طه‌باز گوش کنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبحتون بخیر، روز و روزگارتون به شادی. توماج طه‌بازم با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما. مثل هر روز گپی و گشت و گذاری برای آخرین دقایق مجله صبحانه با خبر که این روزا طبیعتاً حال و هوای نوروزی داره. طبیعتاً دیگه. عرض کنم که آقای جانشین فرمانده پلیس راه کشور ایران مهمترین علت تصادفات نوروزی در سال جدید رو اعلام کرده. خب طبیعتاً هر سال که نوروز میشه یکی از اولین پارانویاهایی که ما میگیریم همین موضوع تصادفاته. اما اعلام تازه ترین دلیل تصادفات نوروزی که ظاهراً اونقدر هم تازه نیست و در گذشتم دلیل خیلی از تصادفات بوده، من رو واقعا به فکر که چه عرض کنم به شگفتی میندازه. حالا این همه روده درازی کردم که دلیل اصلی تصادفا رو بگم. ممکنه فکر کنین دلیل اصلی تصادفا کیفیت جاده ها یا خودروها یا خستگی یا مثلا انحراف به چپ یا این چیزاست. خیر، علت اصلی تصادفا به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی ایران عدم توجه به جلوه. یعنی چی؟ اولین سوالی که به ذهن بنده میاد اینه، عدم توجه به جلو یعنی راننده ها دنده عقب رانندگی میکنن؟ آخه دیگه تو رانندگی فکر نمیکنم بدیهی تر از توجه به جلو وجود داشته باشه که ظاهرن بعضی از راننده ها انجام نمیدنش. یعنی اصلا چجوری میرونن اگه به جلوشون توجه نمیکنن؟ اصلا به کجا توجه میکنن؟ آدم پارانویا میگیره نه؟ علت اصلی تصادفات عدم توجه به جلو. من راستش نگرانم که یه روزی علت اصلی تصادفات بشه سوار شدن به وسیله نقلیه. بخشی از قطعه بوشهری هل مالی رو میشنویم با اجرای گروه رستاک.
خالی هل مالی
خب ساعت 8:29 دقیقه صبح هست در تهران، همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگر. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از حضور گرمتون در این برنامه. تا صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارتون.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
عاشقت بودم، عاشقت موندم، یادت بمونه این من بودم که پای عشقمون موندم، روزا و شبا تنهای تنها با یاد چشمات، هر شب تا سحر خاطرات تو خوندم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بعد نمیگردی. دیوونه رفتی تا ای مسافه، خدا به همراه با یاد تو تا ته قصه میمونم. چشماتو بستی ساده گذشتی، همین که رفتی شب سایش رو رای کرد رو سقف خونم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بعد نمیگردی. تو راه باد موافق دوباره برگرد، برگرد به این سرزمین ای گل عاشق. کارم تمومه، غم رو به رومه، بیا دوباره مر کن هوا ما پر از عطر شقایق. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. جا که باشی چشماش به راه یکی این مر دنیا، میترسم آخر تو رو نبینم. بیای ببینی این دیوونه پر زده تو آسمون. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. عاشقت بودم، عاشقت موندم، یادت بمونه این من بودم که پای عشقمون موندم. روزا و شبا تنهای تنها با یاد چشمات، هر شب تا سحر خاطرات تو خوندم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
I'm کیهان. مجنونم و تنها ریحان ریحان، آواری سهرا ریحان ریحان، من کوبه کو ریحان ریحان ریحان، در جستجو ریحان ریحان ریحان، در خونه عشق ریحان ریحان، دیوونه عشق ریحان ریحان، طاقت نداره دل ریحان ریحان، چشم انتظاره دل ریحان ریحان، زبون ریحان، ابرو کمون ریحان، ای مهربون ریحان، آرام جون ریحان.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیدید چرا تب میکنیم و چه باید کرد؟ پزشکان میگویند تب به خودی خود بیماری نیست، بلکه علامت حضور یک بیماری در بدن آدمی است. اگر تب بالا، دراز مدت و به ویژه همراه با عوارض دیگر باشد، باید با پزشک مشورت کرد و فقط توصیه های او را به کار بست. اما اگر تب به دلیل سرماخوردگی و آنفلانزا باشد، تنها باید استراحت کنید. تازه ترین توصیه پزشکان این است که اگر توانش را دارید و میکشید، تمام وقتتان را در بستر نمانید تا خطر ابتلا به عفونت گوش و سینوس ها را کاهش دهید. و بشنوید از چند راهکار خوب دیگر. اتاقتان را خنک نگاه دارید، لباس گرم نپوشید و لحاف روی خودتان نکشید تا می توانید آب بنوشید و در روزهای پس از پایان تب خود را در معرض سرمایه شدید قرار ندهید و جدن از انجام کارهای سخت و طاقت فرسا پرهیز کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Thank you.
سردتاره، درخت قلب عاشق بدون برگ و باره، بهار من نیومد خزون اومد دوباره. کجایی ای بهارم گل ناز دیارم، کجایی که اسیرم اسیر روزگارم، کجایی ای بهارم گل ناز دیارم، کجایی که اسیرم اسیر روزگارم.
من تو رو دارم و این واسم بسه، بودنت یه هدیه مقدسه، مثل یک معجزه بود اومدنت، مبتلا کردی منو به بودنت. تو خوب و صمیمی، سم زندگیمی، تو چشمای زیبا ستاره میخنده، دنیای تارم از تو ندارم، که با من یه رنگه، با من یه رنگه. تو که قلب پاکت مثل آسمونه، باز دلم هوا تو کرده عاشقونه،
قدر خوبی ها تو جز من کی میدونه، خوب من عاشقتم خدا میدونه. تو خوب و صمیمی، همه زندگیمی، تو چشمای زیبا ستاره میخنده، تو دنیای تارم دوستو ندارم، کسی رو که با من یه رنگه.
پشت سد فیلترینگ نمونید، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
تازه با تو یه باقه قنچه داده، ببین که قلب عاشق از قلب تو بدون نیست، چشم من نگاه کن دیگه وقت سکوت نیست. ای بر برو به چشم یاد، ای رنگ خوش بینوشه بهار، از بوسه هات بنفشه زار، تو هی تو تا نیست بهار. ای بر برو به چشم یاد، ای رنگ خوش بینوشه بهار، از بوسه هات بنفشه زار، تو هی تو تا نیست بهار. از بوسه هات بنفشه زار، تو هی تو تا نیست بهار. ای گل برو به چشم یاد، ای رنگ خوش بوشه بهار، از بوسه هات بنفشه زار، تو هی تو تا نیست بهار.